بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم بحث راجع به قاعده عقلی الشیء ما لم یجب لم یوجد بود و نفی دیدگاه متکلمین در ارتباط با طرح اولویت. این بحث به پایان رسید. یه خاتمه کوتاهی داره و این خاتمه در این ارتباطه که اون چی که ما ذیل قاعده فلسفی مذکور بحث کردیم، یعنی وجوبی که در این قاعده مطرح شد، وجوب سابق بر وجوده. ببینید، این سابق که ما میگیم سابق به معنی رتبی است، الا از یک جهت عینه. مثلا این وجود به جهت ارتباط با علت، رو در علت که داره، یک ضرورت به وجوب اینجا حاکمه. اینو ما میگیم وجوب و ضرورت سابق. ولی بعد از اینکه شی متحقق و موجود شد، الان هم شما با قطع نظر از ارتباط این شی با علت، در خود این شی در حالی که موجوده یک ضرورتی رو همینجا حاکم می‌یابید. این اساسا وجود با ضرورت گره خورده. وقتی به این ضرورت حاکم بر خود وجود توجه می‌کنید، ما به این میگیم ضرورت لاحق. پس بنابراین وجوبی رو که در خود قاعده ازش یاد کردیم، وجوب سابق بر وجود شیه. منطور راجع به سابق بودنش توضیح دادم، ولی وقتی خود وجود شی رو لحاظ میکنیم، این وجود مسابق با وجوبه. ما به این وجوب میگیم وجوب لاحق. فرقش اینه، یعنی شما وقتی که قبلی رو نگاه میکنید، میخواید مراتب ارتباط شی رو با علت در نظر بگیرید و از یک منظر این وجوب تا نیاد، نمیگید اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی وجود بعد از این وجوبه. این بعد از این وجوبه رو دقت کنید، این تقدم رتبیه. در واقع تحلیلش اینه، یعنی شما معلول رو اون وقتی که به طرف علت نگاه میکنید، این ضرورت تحقق معلول که رو در روی علته، ما به این میگیم ضرورت سابق، وجوب سابق. ولی شی وقتی متحققه، اصلا خود تحقق یک ضرورتی رو به همراه خودش داره. نه، همش ناشی از علت کلن، توجه کردید؟ ولی اون وقتی که شما این شی را، ضرورت وجودش رو از منظر ارتباط با علت نگاه میکنید، میشه ضرورت سابق، وجوب سابق. ولی اگر ضرورت این شی را نه از منظر ارتباط با علت، بلکه از منظر اینکه خودش از جنس وجود شده و این جنس وجود با ضرورت وجود گره خورده، اگر از این منظر نگاه بکنید، این میشه باز ضرورت همراه شی، این میشه باز ضرورت لاحق، به اصطلاحی که داره مطرح میشه. به بیان دیگر، اگر شما یک شی موجود داشته باشید، این شی موجود محفوف به ضرورت، یعنی ضرورت همه جوانبشو گرفته. همین تمام با همه توضیح که عرض کردم، مجدد من همینا رو میگم. ولی حالا بعد از اینکه علت در نظر گرفتید، احساس یک ضرورت برای معلول نمی‌کنید از جانب علت؟ افزون بر این، خود این شی رو که نگاه بکنید، اون بنیاد درونش که وجوده، وجود با ضرورت گره نخورده، چون نمیتونه احتمالی باشه که تحقق داشتن خود این شی احتمالی که نیستش، که ضرورتاً با وجود گره خورده. هر وقت گره خوردن وجود را با وجود به لحاظ خودش در نظر گرفتید، این میشه چی؟ ضرورتی که الان از آن خودش هست، گرچه همه این را از نایه علت گرفته. ولی اگه این وجود و ضرورت را از باب گره خوردن با علت لحاظ کنید، تو اون روند علیت تا به این معلول برسید، اون احساس ضرورتی که از جانب علت به طرف معلول میکنید، اینو میگن ضرورت سابق. ولی بعد از اینکه این ضرورت پیش اومد و این وجود فراوش کرد و این وجود وجود به عنوان معلول پدید آمد، این وجود با وجود داشتن گره ضروری خورده. توجه کردید؟ ما اینو میگیم ضرورت لاحق. گرچه لاحق میگن نه یعنی مثلا شما یک سابق در نظر بگیرید، یه وجود و بعد یک لاحق مال بعد. منظور از لاحق این لاحق به اون ضرورت قبلی، یعنی در پی ضرورت سابق شما یک ضرورت دیگری دارید و اون ضرورت انتزاع می شود از ذات وجودی این معلول به حسب خودش. چون اصلا این معلول از سنخ وجود هستش، این وجود با وجود داشتن گره ذاتی خورده. در اصطلاح بهش میگن ضرورت لاحق، در اصطلاح بهش میگن ضرورت به شرط محمول. ضرورت به شرط محمول یعنی چی؟ یعنی این وجود به شرطی که وجود داشته باشه ضرورت دارد. توجه کردید؟ مثلا هاذا الشیء به شرط ان یکون موجودن ضروری الوجود. این میخواد ببینه چیکار میخواد بکنه. چون ما این محمول رو مثلا شما وقتی یک معلولی داشتید وجودی، محمول موجودان میخواد برش هم بکنید، این محمول موجودان از کجا انتظار کردید؟ از ذات او انتظار کردید و بر خود او هم کردید. تحلیلش اینه، پشت صحنه‌اش اینه که این وجود با وجود داشتن که عین ذات خود او هستش گره ذاتی خورده و شما اینجا احساس یک ضرورت میکنید. بهش میگن ضرورت لاحق یا بهش میگن ضرورت به شرط محمول. اگر مسئله ما وجود باشه، اون وقت این دو تا ضرورت رو میتونید اسم اصلیشون رو، این اسم اصطلاح شایعشون رو بگید وجوبین. میتونید بگید وجود شی محفوف است به دو وجوب، وجوب سابق و وجوب لاحق. اما اگر این چیزی که دارید در نظر میگیرید عدم باشه، چون ما گفتیم اشیاء ما لم یمتنع لم یعدم دیگه، اگر معدومیت یک شیء رو لحاظ کنید، این معدومیت یه وقتی معدومیت به لحاظ عدم علته که علت برای عدم شیء، اینو میگیم چی؟ عدم سابق، ضرورت عدم سابق. یه وقتی همین الان بنیاد عدمیش رو نگاه میکنیم، خب اون پیوند با عدمیت خورده. برای اینکه از این حکایت بکنیم میگید عدم لاحق یا عدم به شرط محمول، یعنی ضرورت عدم به شرط محمول، ضرورت عدم لاحق. در این فضای اخیر که عرض کردیم، اگه میخواید اصطلاحی حرف بزنید، چنانچه ایشون اینجا متصور نگفت، ولی از کتاب ما آخرین سطر، سطر 50، یعنی در وسطای فصل 7، اونجا میگه شیء معدوم محفوف به دو تا امتناعه، چنانچه شیء موجود محفوف به دو تا وجوبه. یعنی میخواد بگه شیء همیشه غرق در وجوبه، غرق در ضرورته، حالا یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. در عالم تکوین و در عالم واقع ما نمیتونیم یک حالت تردیدی پیدا بکنیم. همیشه یا علت هست و معلولش هست، یا علت نیست و معلولش متحقق و موجود نیست. عالم واقع عالم ضرورته، یا ضرورت وجود و یا ضرورت عدم، که این ازش یاد میشه به محفوفیت شی به دو تا وجود یا محفوفیت شی به دو تا امتناع. بیان رو نگاه بفرمایید. خاتمتان ما تقدم. کی داشت سوال میکرد؟ شما داشت سوال میکرد. خب بپرسید، چون لاغل روزی یک پوان دارید را بپرسید، گرچه بازم اختیار با منه که جواب بدم یا ندم. حالا با این حال بپرسید. نه، این تو دستگاه صدرا خیلی قشنگ فرق میشه، توجه کردید؟ ولی تو دستگاه مثلا اصالت ماوی نمیگم، ولی از بعد ماهیت اشیا اگر برید، این یه مقدار با توضیحات افسودهی باید همراه بشه، توجه کردید؟ مثلا شما اگه انسان رو در نظر میگیرید به عنوان ماهیت، توجه کردید؟ اگه به عنوان ماهیت در نظر میگیرید، اون وقتی که علت داره سرش عمل میکنه و وجود رو داره متحدش میکنه، الان ضرورت وجود دارد این ماهیت انسان از قبل علت. ولی حالا که این انسان به لحاظ وجود خودش رو دارید نگاه میکنی، این انسان پیوند ضروری با این وجودش خورده. ما به اون میگیم ضرورت سابق، ما به این میگیم چی؟ ضرورت لاحق. یه مقدار اگر بخواید ماهیت و وجود رو از هم تفکیک بکنید، باید قرائت‌های این بحث رو با تفاوت‌های بیشتری مطرح کنه. تو دقت های صدرا یک کمی اصطلاحات اینها ممکنه تغییر پیدا بکنه. خاتمتان ما تقدم من الوجوب، یه ویرگول اینجا، هو الذی یعت الممکن من ناحیت علته، آنچرا که از وجوب گذشته. ببینید ایشون الان بحث رو که برده به طرف وجوب برده، اگر کلمه ضرورت بود خیلی جالب بود، اگر ضرورت بود با سطر بعد خیلی قشنگ جور در می اومد، با سطرهای و بعد، و بعد ما میتونستیم هم بحث رو راجع به وجود پیاده بکنیم هم راجع به عدم پیاده بکنیم، چون چسم اصل بحث هم اینه، در اینجا هم اینجوریه، در عرض کردم وسط های فصل هفت هم اشاره به این بحث داره. وجوب گفتیم اصطلاح شایعش یعنی ضرورت وجود، توجه کردید؟ ولی اگه کلمه ضرورت رو میگفتیم آزاد بودیم، هم ضرورت وجود هم ضرورت عدم. ما تقدم من الوجوب که از قاعده چی در میومد؟ اشیاء ما لم یجب لم یوجد. خود قاعده رو نگاه کنید، تقدم داره وجوب بر وجود. این شده باز یه بحثی بعدا مطرح میشه به لحاظ مراتب، در واقع مراتب عقلی یک شیء قبل از وجود. مثلا میگیم اشیاء یعنی المایه تو امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. از نظر عقلی همه این مراتب طی میشه، گرچه علت میاد معلول رو ایجاد میکنه، ولی علت میاد معلول رو ایجاد میکنه. خب مراحل عقلی پیش از این مراحل عقلی میگه نه، یعنی فقط به لحاظ ذهن ما، یعنی تحلیل ذوات اشیاء این رو اقتضا میکنه، تحلیل ارتباط علت و معلول یه چنین اقتضائاتی داره. بستر علیت اول باید فراهم باشه. بستر علیت فراهم باشه، بر اساس دستگاه مشایی چی از ماهیت شروع میشه؟ ماهیت امکنت یعنی علی‌السویة است، پس این بستر برای علیت ایجاد شد. سر حاجتمندی معلول به علت چی؟ امکان. الماهیت امکنت فحتاجت، وقتی احتیاج پیدا کرد. خب باز اینجا توضیحاتی است که در فضای خودش باید مطرح بشه، علت باید به سرحد ایجاب برسه، توجه کردید؟ فوجبت این علت باید به سرحد ایجاب برسه، او باید به سرحد موجبیت برسه، بعد فوجبت وجوب میرسه، بعد از وجوب علت ایجاد میکنه و بعد او موجود میشود. این بعدهای زمانی اصلا نیست. یعنی شما وقتی ترتب‌های عقلی رو توجه میکنید، ایجاد پیش از خودش ایجاب داره، ایجاب پیش از خودش بسترسازی تو نگاه معلول داره، کارش این فقط معلول رو بررسی کرده، از ناحیه علت بررسی نشده. خیلی خوب، ما تقدم من الوجوب، اون وجوبی گذشت، گفتیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد هو الذی یأتی الممکن من ناحیت علته، می آید ممکن را، یأتی الممکنه این وجوبی است که می آید ممکن را از نایه علتش. همون تحلیلی که عرض کردم، هرگاه شما به ضرورت معلول توجه بکنید در قیاس با علت، خب این پیشش پیش از این باید یک وجوبی داشته باشه بعد وجود، اینجا وجوب پیش از وجوده. و له وجوب آخر یلحقه بعد تحقق الوجود قبل عدم. اینجا ببینید عدم رو اضافه کرده، کمی خروج از اصطلاح وجوب راجع به عدم پیاده نمیشه، باید بگیم چی؟ ضرورت عدم و ضرورت وجود. و لهو وجوب آخر، یعنی ضرورت آخر، برای او یک ضرورت دیگری هستش که ملحق می شود شیء ممکن را بعد از اینکه فرایند علیت شکل گرفت، موجود شد یا معدوم شد. این توجه کنید، یعنی الان که موجود هستش در مقایسه با خودش ضرورت وجود دارد، الان که معدوم هستش در مقایسه با خودش ضرورت عدم دارد. این اسباب حمل ذاتی بر خودش، اگر خودمون وجود و عدم رو در نظر بگیریم، اگر خودمون شیء ماهوی مرتبط با وجود و عدم رو در نظر بگیریم، یه مقدار با ادبیات دیگه ای باید گفت. و له وجوب آخر یلحقه بعد تحقق الوجود او العدم و هو المسمى بالضروره بشرط المعمول. این همونی هستش که در ادبیات فلاسفه معروف شده به ضرورت بشرط معمول. اقسامی از ضرورت ها داریم، یکیش ضرورت بشرط معمول. ضرورت بشرط معمول یعنی ضرورت مشروط به خودش، توجه کردی؟ ضرورت مشروط به خودش، یعنی این وجود ضرورت وجود دارد، چون نمیشه ضرورت وجود ازش گرفت. این عدم ضرورت عدم دارد، نمیشه عدم را ازش گرفت. میشه کلن باطل بشه، میشه کلن علت بره و این از بین بره، ولی هر چیزی در درون خودش ضرورت خودش رو داره، ضرورت خودش بر او حاکمه. ما الان وقتی راجع به موجودیت و معدومیت بحث میکنیم، این موجودیت و معدومیت بحث به خودشون ضرورت وجود و ضرورت عدم دارن. فالممکن الموجود، ببینید کلمه رو برد روی ممکن موجود. اگر این موجوده نبود، این ببین توجه کردید چرا ایشون الان ممکن موجود میگه؟ شما که عدم رو آوردی بالا، توجه کردید؟ اگه این موجود رو نمی آورد خیلی بهتر بود. ممکن، حالا یا موجود یا معدوم، ممکن محفوف به دو تا ضرورته، یکی ضرورت سابق، یکی ضرورت لاحق. اگر این ممکن ممکن موجود باشه، ضرورت سابق و لاحق میشه چی؟ وجوبین. اگر ممکن معدوم باشه، این ضرورت سابق و لاحق میشه چی؟ امتناعین، به حسب اصطلاح وجوبین و امتناعین. من راجع به لاحق هم توضیح دادم ها، توجه کردید؟ من سعی میکنم همه چیزی که نیاز باشه تو همین لابلای کلمات عرض بکنم. این لاحق نه یعنی چنانکه اون وجود سابق بر وجوده، این ضرورت لاحق بر وجوده، بعد از وجود شیء. منظور این نیست. منظور از لاحق یعنی ضرورتی که پس از ضرورت سابق میاد، یعنی همون ضرورت حاکم بر شیء، همون ضرورت همراه شیء، ضرورت مع شیء. منظور از لاحق یعنی ضرورت پس از ضرورت اول. سابق و لاحق پس منظور این شده. حالا اینجا که امتحان نمیگیم، ولی اگه امتحان گرفتنی بود قطعا این رو جزء سوالات میذاشتم که منظور از لاحق در اینجا چه لاحقی هسته. جایی که معمولا امتحان باید گرفته بشه مؤسسه اینا، معمولا سر دوستانی که اونجا هستیم یه خورده اذیتشون میکنیم، هی جا به جا میگم این اگر یادم باشه جزء امتحان میگیرم، توجه کردی؟ بعد سر آخر میگم اگه یادم باشه هیچ کدوم از اینا جزء امتحان نمیام، چیز دیگه هم جزء امتحان میارم و مجبورن که. خب از فصل پنجم ما گذشتیم، وارد فصل ششم میشیم. فصل ششم راجع به معانی متعدد امکانه. یعنی ما الان بحث وجوب و امکان و امتناع رو که داریم بحث میکنیم، علل قاعده باید اصطلاحات متعددی که در هر یک از این اقسام وجود داره اونا رو معرفی کنیم. یک کار بسیار خوب که باید در دانش‌ها صورت بگیره معرفی مشترک های لفظیه، یعنی یک مشترک لفظی که شکل گرفته تذکر بدیم که این مشترک لفظی در این دانش این 4-5 معنا رو داره. این خیلی کمک میکنه. و چرا هم مشترک لفظی شکل میگیره در یک دانش؟ به خاطر تحولات تاریخیه. در واقع که تحولات تاریخی در یک دانش باعث میشه که یک اصطلاح اول یه جوری استعمال بشه، بعد یه جوری دیگه استعمال بشه، بعد یه جوری دیگه، یا به خاطر تعمیق در دانش، یا به خاطر تحولات دانش، یا انواع چیزا موجب میگه ظرفیت خود کلمه این هستش که میتونه این معانی متعدد رو داشته باشه. این مشترک لفظی شکل میگیره. لذا اساسا دقت بکنید، اصلا برخی از کتابها یکی از شأن های جدیشون توضیح این مشترک های لفظیه. مثلا از این کتاب هایی که میتونید دست دوستان باشه، کتاب درارالفوائد مرحوم شیخ محمد تقی آملیه، یعنی حواشی بر شرح منظومه. من دیدم یکی از شأن هایی که ایشون داره اینه که وارد هر اصطلاحی شد چند تا معنایی که این اصطلاح تو فلسفه داره اونا رو تذکر میده و قلم بسیار روانی داره. من یکی از شگفتی هایی که نسبت به ایشون دارم، قلم بسیار روان. شما وقتی کتابشون رو میخونید فکر میبینید مثلا فرض کنید که اگه شهید مطهری میخواست عربی بنویسه چجوری مینوشت. اینقدر عبارت های ایشون روان و خوب و واضح میتونه مطلب رو نشون بده. خب شما امکان رو به کار میبرید. امکان در فلسفه معانی متعددی داره. این معانی متعدد ما میخوایم آشنا بشیم. یک نکته همین رو تیتر قضیه عرض بکنم. چرا گفته شد معانی امکان ولی نگفتن اقسام امکان؟ در حالی که وقتی وارد بحث ضرورت میشن، اینجا این بحث مطرح نشده، در نهایه تر شده و در کتاب دیگه مفصل تر آمده، گفتن اقسام ضرورت. اقسام ضرورت چرا نگفتن اقسام امکان؟ استاد شهید مطهری در شرح مختصر منظومه صفحه 200، همه جا من نمیگم و حق شهید مطهری رو میخوام بذاریم، چون این مطلب من جایی ندیدم جز همین شرح مختصری که ایشون بحث توضیح داده. چرا نگفتن اقسام امکان و معانی امکان گفتن؟ به خاطر اینکه اون چی که الان ذیلم میاد اگر اقسام بود همپوشانی نباید میداشت، یعنی قسیم هم دیگه نمیتونه هم دیگه رو پوشش بده، در حالی که چیزایی که الان برشمرده میشه گاهی اوقات اینا هم دیگه را پوشش میدن. بحث اقسام نیست، همونی که عرض کردم مشترک لفظیه یا اگه مشترک معنوی باشه اصطلاحات مختلفی شکل گرفته در این راستا. ما میخوایم اصطلاحات مختلفش رو معرفی بکنیم، بحث معانیه، نه بحث اقسام که قسیم یک دیگر باشن. پس ما معانی امکان رو میخوایم بحث کنیم. اون چی که از معانی امکان در اینجا طرح شده، 6 معنا از معانی امکان مطرح شده، امکان خاص، امکان عام، امکان اخص، امکان استقبالی، امکان وقوعی و امکان استعدادی. البته جدای از اینها میدونید که در فلسفه صدرایی یک امکان دیگری شکل گرفته و اونم امکان فقری وجودی است که خب خیلی تاثیر گذاشت فلسفه و اینها. الان اینجا به عنوان شماره های امکان این بحث مطرح نشده، در حالی که اندام انتظار داره که بعد از حکمت مطابقی و اینها این امکان لابلای بحث های دیگر هست ولی همش ضعیف برگزار شده این قسمت هایی رو که به فضای حکمت متعالی مرتبط هست. اولین معنا از ما، حالا اگه دوستان آدرس رو خواستم پیگیری کنن، نهایت الحکمه فصل اول از مرحله چهارم به عنوان یکی از تنبیهاتش، یعنی این چیزی که اینجا فصل شیشم اومده اون تو فصل اول اومده به عنوان یکی از تنبیه، فکر کنم تنبیه دوم باشه در اون فصل اول. فصل اول مرحله 4 صفحه 46 از چاپای جامع مدرسین این بحث اومده، خب یه مقدار مفصل‌تر است. در شرح منظومه جلد 2 صفحه 255، در اسفار آخون صدر متعلقین جلد اول صفحه 149 به بعد راجع به معانی امکان بحث شده، یعنی که انه یک فصل پیدا کرده، یک فصل پیدا کرده راجع به معانی امکان. خب خیلی این جالبه، مثلا ما الان مثلا نگاه کنید معانی اعتباری، هیچ فصلی در فلسفه راجع به معانی اعتباری بحث نکرده. اولین جایی که یک رگه ای از این معنا پیدا میشه علامه طباطبایی توی نهایت الحکمه این بحث رو باز کرده. خب بحث مهمیه، هی میگیم اعتباری، گاهی اوقات اینجا به این معنا استفاده میکنیم، جای دیگه به یک معنای دیگه. خب خوبه که یک فصلی باز بشه، درسته که علامه یه تنبیهی باز کرد در ارتباط با معانی اعتباری ولی فصلی هنوز باز نشده. اینا یعنی بحثا یواش برجسته میشه. اصلا معقول ثانی با این همه اهمیتش، شاید متری انصافا شرح منظومه رو بهانه کرده، شرح منظومه حاجی سبزواری کار بسیار خوبی که به خرج دادین که یه فصل باز کرده راجع به معقول ثانی، اونم دو صفحه، دو صفحه، اونم حواشی اینو رضا بکنیم میشه دو صفحه، دو صفحه و نصف میشه. شاید متری هم اینو بهانه کرده، نمیدونم چند صفحه شده، 200 صفحه شده، 250 صفحه شده، توجه کردید راجع به معقول ثانی و حقم با ایشونه. فهم معقول ثانی، فرقش با معقول اول، فرقش با معقول ثانی منطقی بسیار مهمه. خب یک فصل الان مثلا آدم انتظار داره در بدایی یا نهایی فصل باز بشه معقول ثانی و اقوال گفته بشه، مثلا تو عبارت صدر متعلقین بیشترین بحثا راجع به معقول ثانی اومده ولی هیچ فصلی، مرحله ای، چیزی باز نشده تا جمعی جوانب. چند تا نقطه تو همین جلد اول اسفار است که بحث خوبی مطرح شده، همه اینا جمع بشه میشه بحث خیلی عالی. حالا اینجا الحمدلله راجع به امکان این بحث مطرح شده و معانی مختلف امکان پیریزی شد. عرض کردم 6 تا معنا از امکان اینجا طرح شده. اولین معنا از امکان همین امکانی است که به عنوان مواد ثلاث مطرح شده در مقابل وجوب بذات و امتناع بذات، یعنی امکان بذات. این امکان بذات چند تا اصطلاح داره، گاهی اوقات میگن امکان بذات، گاهی اوقات میگن امکان ذاتی، گاهی اوقات میگن امکان ماهوی، گاهی اوقات میگن امکان خاص، گاهی اوقات میگن امکان خاصی. دقت کنید اینجا فقط دو تا اصطلاح اومده، خوب بود این پیوند رو برقرار کنه که همین بحثی است که ما داشتیم تا حالا، بهش میگیم امکان بذات، روشنه چرا، چون اصطلاحش یاد گرفتید. امکان ذاتی چرا میگن؟ میتونید بگید بچه تصمیمش اینه که در واقع شی به حسب ذاتش امکانو داره، یا ذاتی، این ذات اشاره به ماهیت باشه که یک استعمال شایعیه، خب میشه امکان ذاتی که در این صورت با امکان ماهوی یه جور میشه. این امکان راجع به ماهیت اشیاء هست، امکان ماهوی، یعنی لحاظ ماهیت این امکان رو برای شما تولید میکنه. بهش میگن امکان خاص یا خاصی. چرا میگن خاص و خاصی رو الان اینجا میخوایم بخونیم. امکان خاص عبارت است از سلب ضرورت هم جانب موافق قضیه هم جانب مخالف، با ادبیات خاصش اینجا گفته شده. این برای این استش که بعدا امکان عام رو که توضیح میدیم واضح بشه. صدر متعلقین اول امکان عام رو توضیح داد بعد امکان خاص رو، تو نایم اگه اشتباه کنم همینجوریه، اول امکان عام رو بحث کرده بعد امکان خاص و اون قشنگتره، یعنی سیر تحول تاریخی واژه امکان به همون سبکه. ولی الان اینجا اول امکان خاص مطرح شده. امکان خاص عبارت است از این که شما گزاره‌ای که پیش روتون گذاشتن نه ضرورت جانب موافق گزاره داشته باشه نه ضرورت جانب مخالف. مثلا وقتی میگه زیدون موجودون بالامکان الخاص، این یعنی چی؟ یعنی زیدون موجودان نه جانب موافق که ایجاب هستش ضرورت داره، نه جانب مخالف که سلبه، نه سلب وجود از زید ضرورت داره، نه ایجاب وجود برای زید. میدونید نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه اینه که گزاره شما چه موجبه باشه چه سالبه باشه هیچ فرقی نداره. یعنی چه شما بگید زیدون موجودن بالامکان، چه بگید لیس زیدون به موجودن بالامکان بخواست، هیچ فرقی نداره از جهت معنا. توجه کردید؟ چون در هر دوتا وقتی بالامکان الخاص گفتید یعنی سلب ضرورت طرفین. خب چرا بهش میگن امکان خاص یا خاصی؟ امکان خاص میگن به خاطر اینکه دائرهش از امکان عامی که بعدا میخونیم زیختره. یعنی امکان عام هم این رو میگیره هم چیز دیگه رو میگیره، به همین خاطر بهش میگن امکان خاص. چرا میگن خاصی؟ برای اینکه فهم این معنا از امکان اختصاص به عرف ویژه داره، یعنی عرف فلاسفه. عرف عموم غالبا از این امکان به این از این امکان استفاده نمی‌کنن و ذهنشون به این امکان نمیره، ولذا بهش میگن امکان خاص یا خاصی. عبارت ببینید: الفصل السادس فی معان الامکان. گفتم چرا میگه معانی امکان نه اقسام، نه اقسام امکان. اگر امتحان گرفتنی بود میگفتم که اینجا جزء امتحان میاد. چرا گفته معانی امکان نه اقسام امکان؟ الامکان المبحوث عن هاهنا، این قسم اول، امکانی که اینجا تو مواد ثلاث ازش بحث کردیم، الامکان المبحوث عن هاهنا هو لازرور، هو لازرورت الوجود والعدم به نسبت الى الماهیت المأخوذه من حیث هیه. امکانی که اینجا بحث شده لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم است در مقایسه با ماهیتی که به حسب ذات اخذ شده. یعنی ذات ماهیت نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، یعنی نه جانب موافق ضرورت دارد نه جانب مخالف. شما گزاره را هر جور بیاری اگر جهتش رو امکان خاص قرار دادی یک معنا داره، معناش متفاوت نیست. و هو المسمى بالامکان الخاص والخاصی. تو نایه همون تر من تو ذهنم رد برد نایه که در نایه همین بیان رو آورده که هم جانب مخالف هم جانب موافق هر دوتا ضرورت نداره براش. و هو المسمى بالامکان الخاص والخاصی، یا بهش میگن خاص. چرا میگن خاص؟ چون دائرهش نسبت به امکان عام زیختره. چرا میگن خاصی؟ چون عرف خاص فلاسفه ازش استفاده میکنن، امکان خاص یا امکان خاصی. وقد یستعمل الامکان به معنا سلب ضرورت عن جانب المخالف. خب این قسم اول بود تمام. قسم دوم از امکان، امکان عامه. معنای دوم بسن. بله. قسم دوم به لحاظ ذکر. بله. معنای دوم. بله. معنای دوم از معانی امکان همین امکان عام هستش. امکان عام یعنی چی؟ امکان عام یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف. هر گزاره شما داشته باشید وقتی جهتش امکان عام بیاد معناش اینه که جانب مخالف ضرورت نداره. جانب موافق چی؟ جانب موافق ممکنه ضرورت نداشته باشه، ممکنه ضرورت داشته باشه. همین نکته باعث میشه که امکان عام چی بشه؟ اعم از امکان خاص بشه. هم امکان خاص رو پوشش بده هم ضرورت رو پوشش بده. پس امکان عام یعنی هر گزاره‌ای که ما داشتیم که یک جانب مخالف داره یک جانب موافق داره، جانب مخالف ضرورت ندارد. یعنی اعم از آن که جانب موافق ضرورت داشته باشد یا نداشته باشه. خب میدونید که اگه این حرف رو بزنیم دیگه گزاره تأثیر داره، موجبه باشه یا سالبه باشه با هم فرق میکنه. اگر موجبه باشه، ولی مثال میزنیم، مثلا اگه موجبه باشه، مثلا میگیم زیدون موجودون بالامکان العام، این یعنی چی؟ یعنی جانب مخالفش ضرورت نداره. جانب مخالف چیه؟ سلب. یعنی سلب وجود از زید ضرورت ندارد. سلب وجود از زید، یعنی زید ممتنع نیست، یعنی زید ممتنع نیست، ممتنع الوجود نیست. اگر عرف میگه زید ممکن الوجوده دیگه کار نداره. حالا مثلا نه وجودش هم ضرورت نداشت الان پیدا کرد، به او کار نداره. راجب خدا هم بگی، راجب مثلا داری راجب خدا صحبت میکنی یا حرارت گرفتی یا همینجوری خود صحبت میکنی، بله ممکن است، چه چیزی ناراحت نشو، نه ممکنه یعنی چی، ضرورت. چون اون ممکنه که این میگه ضرورت هم پوشش میده، توجه کردید؟ شما دارید بحث میبینید میگه بله این کاملا ممکن هستش این مسئله، نمیخواد بگه که فقط اگه غربی ها باشن فرق میکنه مخاطب شما، اون ممکن فرق میکنه. ولی اگه همین عرف عموم باشه اگه بگه، میگه ممکنه، میگه من الان بله ممتنع نیست، این ورش ممکنه که در واقع ضروری باشه، ممکن ضروری نباشه، من فقط میخوام اون ورش رو رد کنم، میخوام بگم ممتنع نیست، این ورش رو کار ندارم. پس اگر موجبه باشه، قضیه موجبه باشه، یعنی سلب محمول از موضوع ضرورت نداره، یعنی ممتنع نیستش، این ور چی؟ این ور میتونه ضرورت نداشته باشه که تبدیل میشه به ممکنه خاص، ممکنه ضرورت داشته باشه میشه تبدیل به واجب، توجه کردید؟ لذا گزارایی که موجه به جهت امکان عام استش اگر موجبه باشه هم امکان خاص رو میگیره هم واجب رو پوشش میده. خب اما اگر گزاره چی باشه؟ سالبه باشه. اگر گزاره سالبه باشه جانب مخالف یعنی چی؟ یعنی ایجابش، میخواد بگه ایجابش ضرورت نداره، یعنی واجب الوجود نیست. جانب موافق چی؟ جانب موافق یا ضرورت نداره یا جانب موافق سلبه، یا ضرورت نداره که تبدیل میشه به امکان خاص، یا ضرورت داره یعنی میشه چی؟ ممتنع. تو این روند اگر قضیه سالبه باشه، اگر قضیه سالبه باشه اون وقت این قضیه سالبه هم پوشش میداد ممکنهای خاص را، هم پوشش میداد چی را؟ ممتنعات را. سراخر اگه سر رو بالا بیاریم میگیم امکان عام هم موردن، اینا هم میگم محتوا داره ها، و گرسی اینشون یه توضیح نده، تو نهایه توضیح داره، موردن اعم است از امکان خاص و واجب و ممتنع، موردن نه محتوا و معنن، چون اینا اشتراک معنوی با هم دیگر ندارن. ببینید عبارت رو، و قد یستعمل الامکان به معنا سلب ضروره عن الجانب المخالف. تو قبلی هم جانب مخالف هم جانب موافق، ولی گاز قد امکان استعمال میشه به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف، سواء امکان الجانب الموافق ضروری او غیر ضروری. حالا میخواد جانب موافق ضروری باشد یا غیر ضروری. حالا این رو شما هم تو جمله ایجابی پیاده کنید هم تو جمله سلبی پیاده بکنید. تو جمله ایجابی باشه، تو جمله ایجابی باشه هم امکان خاص رو میده هم واجب رو، تو جمله سلبی باشه هم ممکن خاص رو میگیره هم امتناع را. فیقال و اشیء الفلانی ممکنان ای لیس به ممتنع. آیا شنبه میتونه درس باشه؟ بله ممکنه. توجه کردید؟ آیا شنبه میتونه درس؟ ممکنه. ممکنه یعنی چی؟ ممکن استش یعنی ممکنه نیست، از این ور ممکن امکان خاص داره، از این میتونه ضرورت هم پیدا بکنه که شاید این بچربه ها. توجه کردید؟ بله می‌فرماد که بعد نگید فلسفه استفاده عملی و کاربردی نداره. راجعه آقای میگه فلسفه کاربرد از این بهتر؟ بله. فیقال و اشیاء الفلانی ممکنان، برای اینکه این کاربردیش جدی بشه شنبه درس می‌ذاریم که دیگه تا آخر عمر یاد بگیره. خب اشیاء الفلانی ممکنان ای لیس به ممتنعه، من اینکه بگید شما بیاید علی ممونه حوزش، این کسی نیست که شما بیاید، اگه اونجوری بشه خب ممکنه که تصمیم دیگه گرفته بشه. فیقال اشیاء الفلانی ممکنان ای لیس به، یعنی ممتنع نیست. چرا میگه ممتنع نیست؟ چون این جمله جمله ایجابیه، جانب مخالف سلبیه، یعنی ممتنع نیست. این ورشی امکان وجوب هر داره میگیره. خب دیگه اون ورش نگفته، قضیه سالبه اون حرف رو توضیح نداده، توجه کرد؟ اینا که عرض کردیم و روشن هم هست. خب چرا بهش میگن عام یا عامی؟ عام بهش میگن چون نسبتش وقتی با ممکن خاص در نظر میگیریم وسیع‌تره، وجوب و امتناع هم میگیره. چرا عامی بهش میگیم؟ چون عرف و عموم مردم از همین امکان استفاده میکنن. و هو المستعمل فی لسان العامه، با این همه شوخی که میکنیم دوستان خندید و سرحال شدن، اگر ذهن کسی در کلاس نباشه دیگه خیلی واقعا باید چیزی بهش گفت. توجه کردی؟ توجه کردی؟ باز ذهنش این باشه که فرض کن جای دیگه چی شده؟ آه چی داره میگه ایشون مثلا؟ توجه کردید؟ ها اینجوری نباید باشه. توجه کردید؟ درسی رو که تصمیم گرفتید بخونید، بخونید اون درس رو و بخورید اون درس رو. توجه کردید؟ ببلید اون درس رو. فعلا جسته و ریخته یه خورده اصول خوندیم و من هر وقت یه طلبه رو میدنم اینو کتاب تفضل رو هم بده، کتابش مثلا اصول یا فقه یا هر چیزی داره به من میده، بعد من این کتاب رو برق میزنم. فعلا جا کردی برق میزنم میگم 20 صفحه سفیده، 2 صفحه سیاهه، 20 صفحه با سفیده، 4 صفحه سیاهه. میگم این دیگه لازم نیست حرفی بزنم و سوالی ازش بپرسم. توجه کردید؟ من میفهم وضع این طلبه به چه شکل هسته، همون تو حجره نشسته و نوع نگاهش و وضع حجرهش، اینا همه پیام داره. توجه کردید؟ همه اینا پیام داره که این وضعش چجوری هستش، نوع لباس پوشیدن و نوع کلاس آمدن و نوع رفتن و همه اینها پیام داره که الان ذهن این شخص در چه وضعیتیه. ما با ذهنمون زندگی میکنیم. توجه کردید؟ ذهن ما چه جوریه؟ ذهن دید چقدر مهمه؟ باز نگید اینا مهم نیستش. توجه کردید؟ جدی اگر شل بیایم فردا شلتریم، پس فردا شلتریم، پس این فردا شلتریم، یا ادامه میدیم که این از خودکشی بدتره. توجه کردید؟ یا ادامه نمیدیم که خودمون نجات بدیم از این وضعیت. توجه کردید؟ و متاسفانه بدا به حال اون کسانی رو که هر جا میرن همین جوری هم. توجه کردید؟ الان مثلا فرض کنید که فلسفه شروع کرده، خب فلانی شروع کرده و بعد میبینید درس شروع کنید ببینید چه جوریه، 4 جلسه، 5 جلسه، 10 جلسه، 20 جلسه، 1 ماه میاد یواش یواش یواش، 1 روز مباحثه قد میشه، 2 روز هم مثلا شرکت نمی کنه، 4 روز هم مطالعه نکرده، 1 هفته مطالعهش مونده، یواش یواش شروع میشه. بعد می چی میگم؟ آخه فلسفه چه به درد میخوره؟ توجه کردید؟ فلسفه چه باید داره؟ اصلا نه تو بعد تو فضا داره سیر میکنه، ما این همه مشکلات داریم، این فلسفه داره برای خودش تیم میکنه. بعد میگه، بعد یکی دو جا میشه اینا میگه اتفاقا اصول، ببینید اصول خیلی اهمیت داره، اصول مبنای فهم انسان نسبت به دینه. میره تو اصول 5 روز 10 روز اینجوری میمونه با اصول، هم میگه ساده است او بحث های دقیق و ظریف. اینا هم که بزرگان تو نجف نشسته بودن وقت زیاد داشتن توجه کرد، یکی دو تا بحث رو میبینه میگه این چی اصلا از فطرت انسان بدونه این بحث ها چی مطرح میکنن، بحث ها فطری شسته و رفته اینطوری. میگه اصول بدن خیلی خیالیه. باور کنید شما هم برخورد کردید، من که به کرات بیش از شما برخورد کردم. توجه کردید؟ میره دنبال فقه. یه چند مگه فقه هم آسونه؟ حالا یه چیزی اولش لومه خون یه چیزی آسون بود، بعد فقه وقتی ما تو جوانه به متعدد مبانی اصول رو میخواد بیاده بکنه، رجال پدر آدم رو در میاره، اون کی اون کی اون کی. توجه کردید؟ بعد از یه مدتی میگه که آه این بحثای طلبیی که شما راه انداختید این چه به درد میخوره، جامعه همه دچار مشکل، اونجا تبلیغ دچار مشکل، نمیدونم اونجا محروم ها فلان بهمان. من نمیگه اونا سرجا خودش فرم هم حرف درستی، ولی این چرا وادار به این حرفا شده؟ باتون گفتم یه داستانی که داستان گوش میدید قشنگ کیف میکنه. فلسفه مشکله. ما رفتیم فکر کنم پایه 5 بودیم اینا، رفتیم امتحان بدیم، در این مصلا که الان درشو بستن، در مصلا رفتیم امتحان بدیم. امتحان چی بود؟ امتحان تفسیر بود فکر کنم، جواب جامعه اینا بود. امتحان دادیم و ما خوشگلی سری نوشتیم اینا و بعد اومدیم بیرون دیدیم یک طلبه طلبا رو دورش جمع کرد. یعنی بهتون گفتم یا نه طلبا رو دورش جمع کرد؟ بریم چه خبره جایین چی؟ گوه آقا باید جمع بشیم بریم تحصیم بکنیم. چرا برای چی تحصیم بکنیم؟ این چه وضع سوالاتیست که گرفتن؟ این چی رساله؟ این چی بود؟ این چی بود؟ اون که بود؟ بعد من رفتم جلو بهش گفتم که فلانی شما این کتاب رو مثلا درس کلاس رفتی؟ گفت نه من کلاس نرفتم. اینا گفتم خب کلاس نرفتی کتابشو خوندی؟ گفت نه من کتابشو نخوندم. گفتم خب کتابشو نخوندی، یه شعر فلانی نوشته شعرشو خوندی؟ گفت نه شعر خوندم نه. گفتم این جزوه‌ای که تو این خیابونا میفروشن این جزوه شما خوندی؟ گفت نه من جزوه رو نخوندم. بابا بنده خدا شما که نه کلاس رفت نه کتابشو خوندی، راجع همین راجع نه کتابشو خوندی، نه نمیدونم شعرشو خوندی، نه جزوهشو خوندی، نه نوارشو گوش دادی. بعد اعتراض باید چه رفت دیدی که سوالات نمیفهمی چیه، این خراب کرده. میگه جمع بشیم این پسان بکنیم که یه بار دیگه امتحان از ما بگیرن. حالا ممکنه سوالات اشکال، ولی انگیزه او از این کار چیه؟ توجه کردید؟ اینه که دوستان مواظب باشن. امروز سر اینه، بعد یه دفعه مثلا میگه که یه جایی سخنرانی گوش داده یا مثلا با یه حرفی کسی نشسته یا همین فرض من براش گفتم مثلا، میگه که آ زبان خیلی مهمه. اینا همه هیچ حضرت آیت الله جوادی مثلا یه مسافت خارجی رفته بابا طلبا مشغول چی هستن، بیان زبان بکنن برن کشورهای دیگر اسلام رو منتشر بکنن. میگه زبان خیلی عالی، یک شوری درش میفته میره دنبال زبان. بعد از یه مدت 1 ماه و پدر آدم در میاد 3 ساعت 4 ساعت باید روزی کار بکنه زبان رو تا یاد بگیره. باور بکنید اینا هستش ها، هی از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، سرآخر چی میشه؟ به ضرب فشار و اینا پای دهی امتحان میده تو خداحافظ شما.
نه تبلیغ یاد گرفته انجام بده. تبلیغ میخوای مبلغ، مبلغ بشو، ولی حسابی مبلغ باید قرآن حفظ باشه، روایات حفظ باشه، تعبیر بلد باشه، آثار اجتماعی رو بدونه، روانشناسی تعدودی بدونه، مبلغ بشو. میخوای نمیدونم فقیه بشی، مجتهد بشی، فقیه و مجتهد. میخوای در یک رشته کار بکنی، تو هر رشته همون. ما یک کار زمین مونده کم داریم. علوم اسلامی، اینه که عرض میکنم، علوم اسلامی گرچه یک سری پیرایش های باید بشه و در سطح 60 سال کار نداریم، به وضعی که الان موجوده همیشه عرض میکنم طلبه، من که میگم 20 سال عمر طلبگی هست، توجه کردید؟ نه 20 سالی که بگه 20 سال است و برم بخوابم، 20 سال شبان و روز بکوشه، یواش یواش این وسط ها جهتاش روشن میشه که چیکار باید بکنه. جهت خاصی از جهات فرومانده و زمین مانده ای که الا ماشاءالله فراوان شما در هر رشته میخوای من بهت نشون میدم چه چیزایی زمین مانده، بگیرید اون فضا رو. بعد از 10 سال 15 سال بگیم متخصص این رشته است، یه کاری بتونه حل کنه. توجه کردید؟ هنج عاطل و باطل. و بعد مثلا ادبیات، میگم ادبیات چه این حرفا چیه؟ تمام علوم سرش سراخر با هم جمع میشه، یه بی جهت نیستش که همینجور فرض کنید که گذاشتن یا علکی گذاشتن اینا رو. حالا ممکنه یکی رو طولانی گذاشتن، میشه جمع جورترش کرد، اینا رو کار ندارم من. توجه کردید؟ یا دانشای هنوز نیاز هستش که اون دانشا کنارش نیومده، همه علومی گذاشتن با جدیت، با فشار، با دقت اینا خونده بشه، الان احساس پراکندگی میکنید، بعد همین سرش جمع میشه، میبینید چه قدرتی پیدا میکنید در تحلیل مسائل، در جمع جور کردن. اون وقت یک نقطه باز آسیب اون موقع داره و اون هستش که با اینکه این شخص یک قدرتی پیدا کرده تو هر قسمتی وارد بشه میتونه عمل بکنه، نمیره تو اون قسمت ها متاسفانه. بعد از اینکه این قدرت پیدا شد، اون وقت بره متمرکز بشه تو یک قسمت، تو تربیت اسلامی، فرو بره تو تربیت اسلامی، تو تربیت کودکان به لحاظ اندیشه های اسلامی. مگه ما کار کم داریم؟ ما چی داریم؟ همش دستورات کلی میدیم، ما چه فوایدی داره؟ شما باید الان تربیت کودک اسلامی اینقدر فرمول داشته باشید، نکته داشته باشید، مبانی داشته باشید، اینقدر باید کار کرده باشید که ما بتونیم یک رشته در این جهت تأسیس بکنیم، یک کاری رو باید پیش ببریم. الان همین امروز ما یه جلسه‌ای داشتیم که بس مباحث معرفت نفس اینا بود، یه بحثی مطرح شد، مبادی اختیاری فعل انسان. مبادی فعل اختیاری انسان میدونید یک رشته علمیه. ما همش بحث می‌کنیم، خب درست اولش ادراک هستش، بعدش مثلا شوق هستش، بعدش اراده هستش، تا اینجاش درست، ولی بابا این علم چجوری ارتباط با انسان برقرار میکنه، این نمیدونم شوق چجوری ارتباط برقرار میکنه، این اراده چجوری با انسان ارتباط برقرار میکنه، اینا به چه روندهایی هستش، تعامل های اینا چجوریه، انسان در تعامل با اشیای دیگر و ضرب در شدن با اینا چه اتفاقی میفته، برای کودک چه اتفاقی میفته، برای نوجوان چه اتفاقی میفته، برای جوان چه اتفاقی میفته. تمام علوم اجتماعی و انسانی ما وابسته است به یکی از این، یکی از اصولش همینجاست، مبادی افعال اختیاری ما. خب ما کی باید این رو، یک عمر میخواد کسی تو همین فضا فقط بگرده، نه یعنی درساش تعطیل کنه، درساش دیگه بری متمرکز تو این فضا میشه، بتواند تولید علم تو این فضا بکنه. پس ببین ما کار کم نداریم، تو فقه بگید من برای شما لیست بکنم چقدر کار مونده ما داریم، تو اصول چقدر کار مونده ما داریم. خب ما باید برای این تراس آگاه بشیم تا یه قدم جلوتر بریم، باید کسی اصول رو بدونه تا یه قدم جلوتر بره. اگرم میخواد بگه این زواید زیاد این مباحث مطرح شده، باید مسلط باشه تا این حرفو بزنه. مسلط نباشه همینجوری بگه اون یک ارزش داره، اون چه بحثی بحث چی بدات میخوره، بحث چی چی بدات میخوره، اینا برای چی، اینا که نمیجوری که نمیشه، یه بحث انسداد برای چی آوردن، اون برای چی آوردن، اون برای چی، اینا که به این صف که عمل نمیشه. پس بنابراین حالا ما گرچه داریم امکان خاص رو، امکان عام و اینا رو میخونیم، ولی رفقا به لحاظ فضای حضور در کلاس، بعد از کلاس درساشون سامان بدن، فکر بکنن راجع به حواشی کار خودشون و مدیریت باید بکنن، توجه کنید، مدیریت بکنن زندگیشون رو، همه زندگیشون رو، و این دغدغه مدیریت، کار، تلاش به حسب استعداد رو بسنجن، امکانات رو بسنجن، راه درست انشاءالله انتخاب بشه و پیش بره. الان که راه درست میگم، باز به فرض کنید که چیز نیافتن رفقا، ببینید آقا علوم اسلامی که در حوزه تدریس میشه همه باید طلبه و متخصص درش باشن، هر قدر تخصص بیشتر کارایش بیشتر، یه نسبه همون نسبه، ولی تلاش و مجاهده خودمون رو در اینها داشته باشیم. ببخشید که حالا این سب شده، روز چهارشنبه حساب کنید، چهارشنبه و شنبه هم اینا رو حساب کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. شنبه ببینید اگه وقتی دوستان خیلیشون میخوان مسافرت اینها برن،
مدرسه
تعطیل هست،
مدرسه
تعطیل. حالا برای اینکه مدرسه تعطیل کردن و دوستان ممکنه مسافرت اینا میخوان برن، شنبه رو ان شاء الله تعطیل میکنید، دوشنبه هست ان شاء الله.
خیلی جدی برسه.